كنت أفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
ساعت 20 اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
دين ولو كره المشركون ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر، دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید. در 17 روز از اجرای توافق آتش‌بس در نوار غزه، دو فلسطینی در حمله رژیم اشغالگر به جنوب این باریکه شهید شدند. مجتمع پزشکی ناصر اعلام کرد اشغالگران با حمله پهپادی منطقه عباس الکبیره در خان یونس را هدف قرار دادند. امروز همچنین 12 نظامی صهیونیستی در تصادف جاده‌ای در نوار غزه زخمی شدند. در همین حال به رغم پذیرش طرح ترامپ از سوی رژیم اسرائیل و اعلام آمادگی برای اجرای مرحله دوم آن، سخنگوی کابینه این رژیم ادعا کرد تل آویو کنترل کامل امنیتی بر نوار غزه را حفظ خواهد کرد. منابع صهیونیستی امروز گزارش دادند واشنگتن در نظر دارد بخش دوم طرح ترامپ را حتی پیش از نهایی شدن بازگرداندن اجساد اسرای صهیونیستی آغاز کند. حماس تا کنون 17 جسد از 28 جسد اسرا را تحویل داده و اعلام کرده به تعهدات خود پایبند است. از کرانه باختری هم خبر می‌رسد نظامیان اشغالگر با یورش و تجاوز به چندین منطقه یک فلسطینی را شهید و 4 تن را در الخلیل، جنین و البیره زخمی کردند. حامیان فلسطین در چندین کشور از جمله آلمان، نروژ، فرانسه، کره جنوبی و سوئد در همدستگی با فلسطینیان تظاهرات کردند. تظاهرات کنندگان حمایت‌های آمریکا از رژیم اشغالگر را محکوم و قطع روابط کشورهایشان با رژیم صهیونیستی را خواستار شدند.
مردم آلمان با برگزاری تظاهرات گسترده در پایتخت این کشور با شعار صلح بدون عدالت ممکن نیست، همبستگی خود را با مردم فلسطین و غزه اعلام کردند. همچنین تظاهر کنندگان در برابر کارخ سلطنتی نروژ در اسلو خواستار تحقق عدالت برای فلسطین و قطع روابط با رژیم اشغالگر صهیونیستی شدند. معترضان به انتقال سلاح و مهمات به رژیم صهیونیستی در فرودگاه شارل دوگل پاریس نیز با برگزاری یک تجمع خواستار توقف ارسال سلاح به اسرائیل شدند. همچنین حامیان مردم فلسطین در سئول، پایتخت کره جنوبی نیز با برگزاری یک تظاهرات همبستگی خود را با مردم غزه ابراز و نقش دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا در نسل‌کشی غزه را محکوم کردند. شماری از حامیان فلسطین در سوئد هم با برگزاری تظاهراتی در استکهلم مخالفت خود را با طرح رژیم صهیونیستی برای الحاق کرانه باختری اعلام کردند و مردم مالزی هم با شعار مرگ بر ترامپ قاتل غزه رئیس جمهور آمریکا را بدرقه کردند. آنها محاکمه رئیس جمهور آمریکا و نخست وزیر رژیم صهیونیستی را در دادگاه‌های بین‌المللی خواستار شدند.
شیطان اکبر امریکا.
ما امروز به نمایندگی از همه آحاد مردم مالزی از حضور این جنایتکار و شیطان بزرگ جهان در کشورمون شدیداً ابراز تأسف و شرمساری میکنیم. ظلم و نفاق و زورگویی آمریکا بیش از هر زمان دیگری برای همه مردم دنیا روشن و آشکار شده.
ادامه خبرها. یک گروه هکری از دسترسی به اطلاعات سری سامانه پدافند لیزری و شماری از سلاح‌های پیشرفته رژیم صهیونی خبر داد. جبهه پشتیبان سایبری اعلام کرد با هک کردن شرکت نظامی مایا به اسناد و اطلاعات گسترده‌ای درباره قابلیت‌های نظامی این رژیم و قراردادهای تسلیحاتی آن دست یافته است. همچنین قراردادهای مشترک ارتش رژیم اسرائیل با استرالیا و چند کشور اروپایی در مجموعه افشاها دیده می شود. جنایتی دیگر از رژیم جنایتکار صهیونی در غزه. با تحویل پیکرهای صدها شهید فلسطینی بر اساس توافق غزه، بررسی‌ها نشان می‌دهد اعضای بدن این شهدا توسط این رژیم ربوده شده است.
با تحویل پیکرهای صدها شهید فلسطینی بر اساس توافق غزه، بار دیگر یک پرونده قدیمی مطرح شد. سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی. بررسی پیکرهای شهدا نشان می‌دهد که قرنیه، پوست و اعضای داخلی آنها روبوده شده است. جنایتی که رژیم صهیونیستی مرتکب شده.
اسرائیل اشغالگر با تحویل پیکری که اعضای داخلی آن روبوده شده بود، ما را شوکه کرد. قرنیه ها، کلیه، کبد و هر آنچه را که برای بانک اعضای بدن لازم بوده از پیکر شهدا دزدیده بودند.
پس از رسیدن این پیکرها به نوار غزه شاهد صحنه‌های باور نکردنی بودم. در تاریخ بشریت سابقه نداشته که اجساد را به خانواده‌هایشان تحویل ندهند و هرگز عمل درآوردن چشم‌ها را تصور نمی‌کردم.
در سال 1992 برای نخستین بار دونالد بوستر، روزنامه‌نگار سوئدی، ماجرای سرقت اعضای بدن شهدای فلسطینی را رسانه‌ای کرد. او تحقیقی انجام داد که ثابت می‌کرد ارتش اسرائیل پس از کشتن و بیرون آوردن اعضای بدن کشته شدگان، پیکر آنها را با انجماد منفی 40 درجه به خانواده‌هایشان تحویل می‌دهد تا امکان بررسی این اجساد میسر نباشد. این رژیم همچنین برای تحویل اجساد شهدا شروطی تعیین می‌کرد.
موضوع سرقت اعضای بدن شهدا مدت‌هاست جریان دارد. اظهارات یهودا هس، مدیر سابق مؤسسه ابوکبیر اسرائیل، بر این موضوع سعه می‌گذارد. وی به صراحت درباره سرقت پوست انسان و قرنیه صحبت کرد.
مقامات اشغالگر همچنان به سیاست انتقام جویی از شهدا ادامه می دهند. سرقت اعضای بدن نقض فاحش حقوق بشر بر اساس قوانین بین المللی و کنوانسیون سوم ژنو درباره حقوق اسرا در زندان ها و بازداشتگاه های اسرائیلی است.
آنچه مدیر پیشین مؤسسه پزشکی قانونی اسرائیل یعنی پروفسور یهودا هس مطرح کرد فراموش نمی‌کنیم. وی اعتراف کرد پیکر برخی شهدای فلسطینی به دانشکده‌های پزشکی اهدا می‌شود تا آزمایش‌ها روی آنها انجام شود و برای تمرین کالبد شکافی از آنها استفاده شود. اسرائیل در یک برهه زمانی بزرگترین ذخیره پوست انسانی در جهان را در اختیار داشت.
در تحقیق بوستر اشاره شده که اسرائیل یکی از بزرگترین تاجران اعضای بدن به ویژه پوست در جهان است.
خالد صبرنا خبرگزاری صدا و سیما فلسطین.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیوی معارف هستید. نسخه از قرآن کریم به خط نسخ در الجزایر رونمایی می شود. آماده سازی و تصحیح این مصحف با همکاری کمیته فنی و مدرسه قرآنی ابوذر غفاری انجام شده است. این طرح در راستای احیای هنر خوشنویسی اسلامی در الجزایر برگزار می شود. در مراسمی در آستانه سالروز شهادت شهید رابع دهلی، از کتاب تذکری شهید رابع اثر حجت الاسلام سید شهسوار حسین نقوی رونمایی شد. این اثر پژوهشی به زندگی و خدمات علمی حجت الاسلام و المسلمین میرزا محمد کامل دهلوی می‌پردازد. عالمی برجسته که با نگارش کتاب درباره مذهب تشیع از مکتب اهل بیت علیهم السلام دفاع کرد و در نهایت به شهادت رسید. سخنرانان در این مراسم بر ضرورت معرفی میراث علمی و مجاهدت‌های این عالم شهید به نسل جوان تاکید کردند. نشست علمی مسئولیت متن قرآن از تحریف به همت دارالقرآن آستان مقدس علوی و با همکاری اتحادیه قرآنیان عراق در بغداد برگزار شد. در این نشست پژوهشگران با ارائه شواهد علمی و نتایج آزمایش نسخه‌های قرآنی کهن بر سلامت و اصالت متن قرآن کریم تاکید کردند. همچنین نشست دیگری درباره قرآن منسوب به امیرالمؤمنین علی علیه السلام و ویژگی‌های آن برگزار شد. هدف از برگزاری این برنامه‌ها تقویت فرهنگ قرآنی و ارتقای آگاهی عمومی درباره نقش قرآن در تربیت فرد و جامعه است. آستان قدس حسینی اعلام کرد همایش بین المللی با نام امام حسین علیه السلام نماد وحدت امت اسلامی را با همکاری دانشگاه اسلامی الکوثر پاکستان برگزار خواهد کرد. به گفته عباس الخفاجی مسئول بخش رسانه یاستان، این همایش با حضور اندیشمندان و استادان از مذاهب مختلف اسلامی برگزار می شود و هدف آن تبیین نقش امام حسین علیه السلام در تقویت وحدت و اصلاح امت اسلامی است. در حاشیه این رویداد دفتر فرهنگی امام حسین علیه السلام وابسته به مرکز رسانه بین الملل آستان قدس حسینی در اسلام آباد افتتاح خواهد شد. موزه تمدن‌های آسیایی سنگاپور گنجینه‌ای از هنر و تمدن اسلامی. موزه تمدن‌های آسیایی در سنگاپور با دارا بودن یکی از غنی‌ترین مجموعه‌های هنر اسلامی در جنوب شرق آسیا به عنوان کانونی برای نمایش شکوه تمدن اسلامی در منطقه شناخته می‌شود.
مصغر مساحتها الا انها تضم
موزه تمدن‌های آسیایی سنگاپور، موزه‌ای که صدها اثر هنری کهن مربوط به تمدن‌های آسیایی و تمدن اسلامی را در خود جای داده است. این موزه در سال 1993 میلادی تأسیس شده و بخش اسلامی آن در سال 2015 میلادی افتتاح شد. درباره آثار موجود در این موزه میتوان گفت
این آثار نشان دهنده تاریخ، مذهب و فرهنگ کشورهای آسیایی و تأثیرپذیری آنها از تمدن اسلامی است. برخی از آثار معروف موزه عبارتند از لوح نقش برجسته چین، پارچه‌های بافتنی از مسلمانان هندی و چندین کتاب خطی کهن از علمای مسلمان و صدها اثر دیگر از تمدن‌های کهن آسیا.
دو سالن بزرگ این موزه که در آن آثار مربوط به تمدن اسلامی و تأثیرات مسلمانان بر مردمان شرق به نمایش گذاشته شده است، از پربازدیدترین بخش‌های موزه تمدن‌های آسیایی سنگاپور است. دکتر سامی آندری، کارشناس این موزه:
علی‌رغم اینکه موزه تمدن‌های کهن آسیا بخش‌های فراوانی دارد، اما بخش آثار اسلامی بیشتر مورد علاقه بازدید کنندگان است. در سال گذشته حدود 500 هزار نفر از این بخش بازدید کردند. این نشان دهنده ظرفیت فراوان تمدن اسلامی برای دیده شدن در بین مردمان جهان به ویژه غیر مسلمانان است.
و هنا یأتی دور المراکز الدینیه.
به نظر می‌رسد فعالیت مراکز و مجموعه‌های اسلامی در سنگاپور طی سال‌های اخیر سبب شده تا تصویری درست از اسلام و تمدن اسلامی برای مردمان آنجا شکل بگیرد. به گفته کارشناسان همین فعالیت‌ها سبب شده تا توجه غیر مسلمانان به اماکن اسلامی به ویژه موزه تمدن‌های کهن آسیا و بخش اسلامی آن بیشتر از قبل شود.
عبدالسلام ابو ملک، الجزیره، سنگاپور.
آغاز ساخت مسجد جامع نورالسلام در ویتری فرانسه. پس از 25 سال انتظار، عملیات ساخت مسجد جامع نورالسلام در شهر ویتری فرانسه آغاز شد. این طرح در زمینی به مساحت 4200 متر مربع و با هزینه حدود 4.5 میلیون یورو ساخته می شود. مسئولان و شهروندان مسلمان ویتری آغاز ساخت این مسجد بزرگ را نمادی از همزیستی، احترام متقابل و تحقق آرزوی دیرینه خود دانستند. با آخرین خبر این بخش، بازار محصولات حلال در فرانسه با وجود محدودیت‌های قانونی و فشارهای اجتماعی رشد قابل توجهی را تجربه می‌کند. در حالی که مسلمانان در فرانسه با چالش‌هایی مانند محدودیت حجاب و کاهش مدارس اسلامی روبرو هستند، تقاضا برای غذای حلال در حال افزایش است. با وجود نظارت‌های سختگیرانه دولت بر ذبح اسلامی و اعتراض سه مسجد بزرگ فرانسه، صنعت حلال به یک بخش اقتصادی مستقل تبدیل شده است. بر اساس گزارش‌ها، ارزش بازار حلال در فرانسه حدود 5.5 میلیارد دلار برآورد می‌شود و فروش محصولات حلال سالانه بین 8 تا 10 درصد افزایش می‌یابد. در پایان با آگاهیتان می‌رسانم نیمه شب شرعی امشب به افق قم 23:09 از آن صبح فردا ساعت 5 و طلوع آفتاب ساعت 6:23 خواهد بود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ارمان، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
در آبان 1358 جوانان پیرو به خط امام رفتن جاسوس خانه آمریکا رو فتح کردن. آمریکایی‌ها رو دست بسته و چشم بسته اسیر خودشون کردن. موسی این دفعه فرعون رو اینجوری شکست داد.
به نام خدایی که فریاد آزادی بشر را در قلب‌ها زنده نگه داشت. این بار هم
خیابان‌های تهران شاهد حضور پرشور نسل بیدار و عدالت‌خواه ایران خواهد. قرار ما
در راه پیمایی عظیم و دشمن شکن یوم الله 13 آبان
سه‌شنبه ساعت 9 صبح
از میدان فلسطین تا لانه جاسوسی سابق آمریکا با حضور جوانان و نوجوانان انقلابی از محلات تهران بزرگ.
بیایید تا بار دیگر
صدای استکبار ستیزی مردم ایران در جهان تنین انداز شود.
صف به صف کنار هم باز بیقرار هم هموطن قدم بزن در حمایت از وطن.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب
از حضور تو وطن رو سفید می شود. دشمن دسیسه گر ناامید می شود.
آب پای آفتاب در مسیر انقلاب سر خوش و ترانه کن سر بلند در جهان. روز ملی مبارزه با شیطان.
درود بر شما ملت شریف ایران، ملت قهرمان ایران که همیشه در همه صحنه ها برای آبادی و اعتلای ایران اسلامی حاضر هستید و همیشه برای ایران جانفشانی می کنید. گفت ای ایران، ای مرز پرگوهر، ای خاکت سرچشمه هنر، دور از تو اندیشه بدان، پاینده مانی و جاودان.
ایران عزیز من صدای تو، ایران عزیز من صدای تو، در آینه ی حماسه ها جاری. ایران عزیز من صدای تو، ایران عزیز من صدای تو، در آینه ی حماسه ها جاری. دیروز تا از مرز سرداران، امروز تا جلوه‌گاه بیداری، امروز تا جلوه‌گاه بیداری. ایران عزیز من به هر گام، پیموده بسی خطر به هر فرسنگ، تاریخ بسی گشوده بانا. ایران عزیز من به هر میدان، ایران عزیز من به هر میدان، تا پرچم تو در اهتزاز آمد، ما هم دلی زنان و مردان.
پاینده باد ایران و درود بر شما ایرانیان. همچنان از این خاک پرگوهر ایران عزیز و شهر قم در کنار شما هستیم، از کنار بارگاه ملکوتی حضرت فاطمه معصومه علیها السلام در یک دوشنبه شب پاییزی، پنجم آبان 1404، پنجم جمادی الاول. انشاءالله هر کجا که هستید سلامت باشید و پیروز و همراه ما با برنامه های مورد نظرتون تا ساعت 10 شب. اکنون 20:19 هست. لحظات دیگر برنامه مشق راه رو تقدیم حضورتون میکنیم و بعد از اون هم 20:45 یک قطره از دریا رو میشنوید با صحبت های حجت الاسلام و المسلمین راسل و شرح یک آیه از قرآن کریم رو در این مجموعه خواهیم شنید. تا ساعت 21 درس خارج فقه آیت الله نوری همدانی رو در برنامه فقه آل محمد پخش کنیم و بحث ارث رو از زبانشون بشنویم و ساعت 21:30 هم برکران نور رو تقدیم علاقمندان به مباحث تفسیری میکنیم که در این برنامه آیت الله جوادی آملی آیات 40-45 سوره مبارکه انعام رو تفسیر میفرمایند و به این ترتیب پایان برنامه‌های رادیو معارف در این بخش خواهیم رسید. امیدوارم که شما هم همراه ما باشید. ضمناً نیمه شب شهری امشب هم ساعت 23:09 هست و بسیار سپاسگزاریم از انتخاب و همراهی شما عزیزان شنونده. دعوت می‌کنم همراه ما باشید اکنون با برنامه مشق راه و پاسخ به پرسش‌های اخلاقی با سخنان حجت الاسلام و المسلمین فقیه.
دنیا راهی است پرپیچ و خم که در آن از هر سو صدایی به گوش می‌رسد و آفریدگار اما تو را به راهی مستقیم می‌خواند.
هدایت دو مرحله داره، یکی مرحله راهنمایی و نشون دادن راه و یکی مرحله رهبری، یعنی رهرو را با خود در صراط مستقیم بردن.
به راهی مستقیم می‌خواند تا مشق کنی بندگی را. مشق راه.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. خدمت عامه شما شنونده های عزیز و گرامی سلام عرض می کنم. آرزو می کنم که هر جایی هستید حالتون خوب باشه، در سایه لطف و عنایت و مهر اهل بیت عصمت و طهارت علیکم السلام هم زندگیتون بر وفق مرادتون پیش بره. خدمتتون رسیدیم برای این که یک برنامه دیگه از مجموعه مشق راه رو تقدیمتون بکنیم با محوریت اخلاق توحیدی و حضور ارزشمند جناب استاد حجت الاسلام و المسلمین سید احمد فقیهی، عضو محترم هیئت علمی مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه و استاد اخلاق. آماده میشیم برای شنیدن نکته های استاد به برکت صلوات بر پیامبر نور و رحمت حضرت محمد مصطفی و خاندان گرانقدر ایشون.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. بله، همونطور که عرض کردم مهمان و کارشناس بزرگوارمون جناب استاد فقیهی در این برنامه هم در کنار ما هستن. استاد سلام به شما، وقتتون بخیر، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم. بنده هم خدمت شما جناب آقای حسینی، همکاران و شنوندگان محترم عرض سلام دارم.
سلامت باشین انشاءالله. خیلی متشکرم بابت قبول زحمت. 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره 025 شماره های تلفن و 3553 شماره سامانه پیامکی برنامه مشق راه رو خدمتتون یادآوری میکنم که اگه سوالی در حوزه اخلاق توحیدی داشتید با بردن نام برنامه مشق راه از جناب استاد فقیهی بپرسید. انشاءالله در این برنامه و یا سایر برنامه ها شنونده پاسخشون خواهیم بود. جناب استاد فقیهی عزیز، بحث درباره اخلاق توحیدی است و از دعایی که میتونه انس ما رو با خدای متعال سریعتر برقرار بکنه. ما همچنان مشتاقانه آماده این که بشنویم نکته های شما رو. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا ابوالقاسم محمد و علی آله الطیبین الطاهرین لا سیما علی بقیت الله فی ارضه. عرض شد که در اخلاق توحیدی دعا انس ما رو با خدا سریع برقرار میکنه.
بله.
در این دعاها یه دعاهای خاصی داریم که در قرآن بیان شده. توجه به این دعاها و در مقام دعا کردن بهره بردن از این دعاها و توجه به معنی اونها و طلب کردن حقیقی از خداوند، یعنی حقیقتا این از خداوند بخوایم، خیلی مورد عنایت. در قرآن داریم که حضرت ابراهیم خانه کعبه رو که بنا کردن، خب بهترین جا، یعنی یکی از بهترین جاها برای دعا کردن کنار خانه خداست دیگه.
بله.
جای خوبیه برای دعا کردن. اینه که حضرت ابراهیم بلا فاصله بعد از بنای کعبه دستاشونو بلند کردن، دعاهایی کردن. یکی از دعاهاشون این بود که گفتن ربنا وجعلنا مسلمین لکه و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. حالا این دعا چند تا بخش دارن. بخش اول اینه که گفتن خدایا ما را مسلمان قرار بده. ربنا وجعلنا مسلمین.
بله.
مسلمان این اصطلاحی که ما الان دین اسلام رو میگیم، دین اسلام، حقیقتش یعنی تسلیم خدا بودن. یکی از بزرگترین مقامات که آدم نفسش، روحش، جانش، زندگیش تسلیم خدا باشه. نه خدا چه میخواد اونو انجام بده. خود حضرت ابراهیم به این مقاماتی که رسیدن، خداوند میفرماد که ولقد اصطفیناه فی الدنیا و انه فی الاخره لمن الصالحین. فرمود حضرت ابراهیم رو ما برگزیدیم و در آخرت هم از صالحین است. چرا؟ فرمود اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت. خداوند به حضرت ابراهیم گفت تسلیم ما، گفت در بس تسلیمم. در اون حدی که همه شنیدیم خداوند به حضرت ابراهیم امر کرد که اسماعیل رو باید ببری سر ببری. قرآن فرمود فلما اسلم، تسلیم شدن.
چون و چرا نکردن؟
ابدا، بدون هیچ چون و چرایی. هم خود حضرت ابراهیم و هم نوجوان حضرت اسماعیل. این آدم دعا کند که خدایا ربنا وجعلنا مسلمین لکه، ما تسلیم تو باشیم، نه تسلیم هوای نفس، نه تسلیم شیطان، نه تسلیم قلدرهای دنیا، تسلیم خدا باشیم. این نکته اول. و بعدن در آیات دارد که و وصا بها ابراهیم و بنیه. اصلا وصیت نامه حضرت ابراهیم و حضرت یعقوب به فرزندانشون این بود که لا تموتن الا و انتم مسلمون، تسلیم خدا باشی. حالا این یه مطلبه که حالا این تسلیم خدا بودن خودش خیلی مفصله. نکته دوم که در برنامه‌های قبلی هم بهش اشاره کردیم، آدم وقتی دعا می‌کند توجه داشته باشد برای نسل خودش هم دعا کنه. اینه که حضرت ابراهیم فوری فرمودند که ربنا وجعلنا مسلمین لک و من ذریتنا امتا مسلمتا لک. ذریه ما هم یه امتی باشن که تسلیم تو باشن. حالا دعای بعدی، حالا این دعاها رو من سریع میگذارم توی برنامه تمام بشن.
بفرمایید.
حالا اگه کسی بخواد تسلیم خدا باشد، خود یه کسی میگه من چطوری تسلیم خدا باشم؟ بلا فاصله حضرت ابراهیم فرمان خدایا و ارنا مناسکنا. مناسک یعنی اون آداب دینی، اعمال دینی، دستورات. خدایا اینا رو هم به ما نشون بده، به ما یاد بده که اگر بخوایم تسلیم تو باشیم چی کار باید بکنیم. اون مناسک، آداب دینی رو باید یاد بگیریم. و آخر دعا حضرت ابراهیم فرمود خدایا و توبه علینا، که حالا این دعای راجب توبه رو باید انشالله تو برنامه های بعدی انشالله بیشتر توضیح بدیم
انشالله.
اما چند تا نکته این آیه داشت که انشالله گوینده و شنونده ها همه بهش توجه بکنن. اول تسلیم خدا بودن. ربنا و جعلنا مسلمین لک، تسلیم تو باش. دوم این که و من ذریتنا امتن مسلمتن لک، آدم برا فرزندان و نسلشم این تسلیم خدا بودن رو بخواد. راه تسلیم بود.